أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وخلاصة ما ذكره الشيخ المتحدث شهاب الدين سهروردی في حکمت الاشراق، از خواهش گفتیم حالا از اگه بعضی جاهاش احتیاج داره صحبت. ملخص کلام مرحوم شیخ اشراق این است که لاثبات حاضر مطلب، برای اثبات وجود عالم مثال این مسئله است که ان الابصار ليس بانطباع صورت المرئی فی العین علی ما هو رأی المعلم الاول. ابصار به واسطه نقش و تصویر صورت مرئی در چشم نیست، همونطوری که ارسطو غالب این مطلب هستند، ولا به خروج شعاع من العین الى المرئی، و همینطور به واسطه خروج شعاع از چشم به مرئی نیست که ما هو مذهب ریاضیین. فلیس الابصار الا به مقابلت المستنیر للعین، دیدن عبارت است از مقابله مرئی و مستنیر، آنچه که نور را قبول کرده و قابل برای رؤیت شده، للعین سلیمت لاغیر، برای چشمی که سالم است و میتواند این تقابل را بپذیرد. از بها یحصل للنفس علم اشراقی حضوری علی المرئی فیرا، به واسطه مقابله مستنیر اشیاء مرئی با چشم سلیم حاصل می شود برای نفس یک علم اشراقی، یعنی علمی که این علم یک طرف دارد، دو طرف ندارد، از باب مضاف و مضاف الیه نیست، از باب مقوله اضافه نیست. اون علم فقط از ناحیه نفس صدور پیدا می کند و مانند اون چه که در خارج است در خود به وجود می آورد. یک علم اشراقی حضوری برای حاضر می شود علی المرئی، بر اون چه که دیده شده، فیراه، پس او را می بیند، یعنی به مقابله شخص رائی با مرئی، نه این که نور وارد چشم میشه و نه این که از چشم خارج میشه و به مرئی میخوره، بلکه صرف مقابله انسان در حالی که چشمش باز هست با اون مرئی و با اشیاء خارجی، یک حالت احاطه و تجرد مثالی بر اون شیء خارجی وارد میشه. یعنی در اینجا چشم فقط حکم عضوی را دارد از اعضا که به واسطه او نفس صورت مجرده به خود میگیرد. عبارت شیخ اشراق مسئله را یه قدری بغرنج میکنه، یعنی درک مسئله را یه قدری مشکل میکنه، به این طور که ایشون قائلن بر این که البته یه مطلبی رو بعدن اینا بعدن در مباحث نفس اسفار میاد و همینطور در مباحث نفس شفا مرحوم بوعلی راجع به این قضیه بحث کرده، کیفیت استفاده نفس از این قوای ظاهری به چه نحوه است. خب به حسب ظاهر ما خیال میکنیم چشم دیدن، گوش شنیدن، زبان برای چشیدن، هر میشود که بشره برای لمس کردن و همینطور شامه برای گویایی اینها چیزهای عادی و متعارفی است که نفس این اعضا را برای کسب معارف و کسب صور جزئیه مورد استفاده قرار میده. ولی بعدن در اون مباحث به این نحو مطرح میشه که تمام اختیاراتی که اعضا دارد به واسطه اعطایی است از ناحیه نفس. نفس اعطا میکند این اختیارات را به اعضا، اعضا میتونن ادراک کنند، در ظرف خودشون میتوانن صورت را بفهمند. اگر نفس بخواهد به همین عضو اختیار دیگری را میدهد، به واسطه اون اختیار عملی از او سر میزند که قبلا سر نمیزد و مثالهایی رو میزنند و شواهدی رو میآورند بر این که اگر نفس دارای قدرت بشه و دارای احاطه مثالی بشود، این عمل را میتواند انجام بده. یعنی فرض کنید که من باب مثال، چشم که برای دیدن است احتمال دارد سمع هم از همین چشم بتواند کار گرفته بشه، یا گوش که برای شنیدن است محتمل است از همین گوش جهت لمس هم نفس بتواند استفاده کند. و این مطلب در جای خودش محفوظه، راجع به این مسئله بعدن صحبت خواهیم کرد. شیخ اشراق از اینجا به این نکته میخوان پی ببرن، بر این که هیچ کاری در عضو انجام نمیگیره. یعنی وقتی که چشم را خدا قرار داده، به این معنا نیست که نور وارد بشه یا نور از این خارج بشه. نور وارد بشه، صور منتبع بشه. نور خارج بشه، شعاعی از چشم بیاد بیرون و به اون مرئی بخوره تا صورت او بتواند در اون قوه دماغی نقش ببنده. بلکه در اینجا چشم صرفاً به عنوان واسطه عمل می کند. هر کاری را که می کند نفس می کند. یعنی نفس میاد از دریچه چشم صورت را سامنده کند، در خود ذخیره می کند. از دریچه گوش میاد صوت را، صوت مجرد را میاد در خود ذخیره می کند. رفتن صدا تو گوش و ستا استخوان نمف سندانی و چکشی و فلان و گذرونده رو از اون مایعه از می شوده که صاف عبور کردن و بعد وارد عصب شدن، اینا همه حرفا میگن که اینا بی خوده. البته نگفتن بی خوده، ما در اینجا به گردنشون میگذاریم، میگن اینا همش کشکه. کاری که نفس میکنه این که میاد از دریچه گوش یک صوت مجردی را برای خود بر میدارد. این کاریست که نفس میکنه. کاری که نفس میکند میاد از دریچه چشم یک صورتی را بر میدارد. نه اینکه صورت در چشم میفته، نه، این صورت صورته. مثل فرض بکنید که مثال یک گوسفندی که سرش میبرید، چطور چشمش هیچ کار نمیکنه، هیچی نمیبینه، فقط یه دونه عکس میفته روی همین شبکه، اما اصلا عبور نمیکنه بالاخره، چون حس نداره. چشم انسان هم در وقتی که زنده است همینه، فقط کاری که هست نفس میاد چشم را از چشم به عنوان وسیله برای صورت، برای صورت برداری استفاده میکنه، نه اشیا نقش میبندد و نه شعاعی از چشم عبور میکنه. این را میگن علم اشراقی حضوری، یعنی علمی که فقط یه طرف داره، دو طرف نداره. علم مضاف نیست که یک عالمی داشته باشه و یک معلومی. این علم تعلق بگیرد به یک امر خارج، به واسطه یه مقابله این شی با اون امر خارج یک صورتی از اون نقش ببنده که اگر این مقابله نباشد این صورت هم نباشه. این دو طرف میخواد. اما علم اشراقی حضوری فقط یک طرف داره، فقط نفس است که در اینجا کار میکنه. منتها از باب علل معده و اسباب مهیئه ابصار، اون مرئی در اینجا وجودش لازمه. این از باب علل معده است، اما نه از باب این است که احتیاج دارد نفس واقعا به این که چیزی در مقابلش باشه. هر کاری را که می کند نفس در افساد خودش می کنه، کسی دیگه انجام نمیده. و از این چشم هم به عنوان یک آلت و وسیله استفاده می کند. درست شد؟ این علم اشراقی حضوری است. علم اشراقی یعنی علمی که یک طرف دارد و حضوری است، یعنی یک نحوه اتحاد با اون صور صورت خارجی در عالم مثال اعظم ایجاد می کند. خود را با این صورت، صورت مجرده در عالم مثال متحد می کند. و این هم دلیل برهان مشخص است که هر چیزی که بخواهد در حیطه معرفت قرار بگیرد باید وحدت صنائی و وحدت عرفیه داشته باشد. تا چیزی با چیز دیگر متحد نشود معرفت و بینش در اونجا حاصل نمیشه. اصلا مسئله معرفت یک مسئله تجرده. شما وقتی که به رفیقتون معرفت پیدا میکنید، یعنی به اون حیطه مثالی و ملکوتی او خودتون را نزدیک میکنید. یه مقدار، یه مقدار، دو مقدار، دو مقدار، سه مقدار، سه مقدار، هی هرچه بیشتر نزدیک بشه این دو جنبه مثالی و ملکوتی، معرفت و بینش انسان نسبت به رفیق و نسبت به شیء و نسبت به اشیاء بیشتر میشه. چه انسان واقعا به یک شیء و به یک ماهیتی معرفت کامل پیدا میکند وقتی که او هویت خارجیه، اون هویت خارجیه که به عبارت دیگر وحدت صنائی است، اون وحدت صنائی در خارج محقق بشه. اینجاست که مرحوم بوعلی میفرمایند که اطلاع بر فصل، بر قصور اشیا، این غیر ممکن است مگر برای علام الغیوب. چرا؟ چون انسان نمیتواند و غیر قدرت او نیست که با فصول اشیاء خارجی وحدت پیدا کنه. و چون اشیاء خارجی نازل شده از مبدأ و از مقام وجود و قدرت و اراده پروردگار است، از این نقطه نظر او بر این فصول اشراف و اطلاع دارد. اما بین ما و بین اونها فاصله و بون بعیدی وجود داره. و یک عارف وقتی که به حقیقت اشیاء اطلاع پیدا می کند در وقتی است که با اون صورت نوعیه اشیاء وحدت پیدا می کنه. و الا هزار سال در یک طرف بشینه، اشیاء دیگه در مقابلش در طرف دیگر بنشینند، نمی تواند کما هو و هو از اشیاء خارجی اطلاع پیدا کنه و خبر بده. تا شما در درون یک باغی قرار نگرفتید نمی توانید از اونچه که در این باغ می گذرد اطلاع بدید، خبر بدید. تا انسان در درون یک شیئی قرار نگیرد نمی تواند از محتویات اون شیء خبر بده و اطلاع داشته باشه. به هر مقداری که انسان اطلاع داره، الان ما در این اتاق قرار گرفتیم، اونچه که می توانید اطلاع بدیم به همون مقداری است که با این محیط ما سنخیت داریم، بیش از این مقدار نه. الان شما می توانید بگویید که این فرش چیست و خصوصیتش چیست؟ نمی توانید بگویید. چرا؟ چون از این ما اطلاع نداریم، فقط بر روی اون نشستیم، فقط یه رنگی را می بینیم. اما اینکه ذات او چیست، این احتیاجی به وحدت و به هویت داره. این را میگن علم حضوری. پس به اون مقدار ما علم حضوری داریم که وجود شی در وجود ما هضم و منمحی بشه، به همون مقدار. اضافه بر اون مقدار دیگر علم حضوری وجود ندارد. پس علم حضوری هم دارای مراتبی هست. مرحوم شیخ اشراق در مسئله نفس قائل به این هستند: از بها یحصلن النفس علم اشراقی حضوری علی المرئی فیراه. به واسطه مقابله است که برای نفس یک علمی حاصل می شود، یک طرف اشراقی، و این علم علم حضوری است. حضور الشیء عنده، حضور المرعی عند النفس، حضور المرعی عند الانسان خیرا، پس بنابراین او را به این کیفیت می بینه. و کذلک صورت المرعی قیست البصر، صورت آینه در چشم نیست، امتناع انتباع العظیم فی الصغیر، چون عظیم در صغیر نمیشه منتبه بش، همونطوری قبلا گفتیم. ولیس دی از صورتک او صورت ما رأیته به اینها، اون نیست این مرآت صورت شما یا صورت اون چی که شما او را میبینید به اینه، این اینطور نیست. کما زن همطور که اینطور فکر شده، لأنهو بطل کون الابصار به شعا، چون این که ابصار به واسطه شعا باشه این باطل است، فضلن انکونی به انعکاسه، چه برسه به این که این منعکس باشه. هیچ کس نمیتواند اثبات کند که چشم توش یه دونه چراغ گذاشتن و این چراغ نور در میاد. کجای این چشم توش نوره که ازش نور در بیاد بخوره به فرض بکنی که اشیایی که مقابلش هستن؟ از این که چشم توش نور نیه، چراغ نیست، لامپ نیست، نور افکن نیست، هیچی نیست. چشم فقط یک اعضاییست، اعضاء مرکبیست که نور را منعکس میکنند. این که از چشم نور در بیاد مثلا باطله. و از تبین ان صورت لیست المرآت، از اونجایی که روشن شد که صورت در مرآت نیست، زیرا انتباع کبیر و صغیر موجب اشکاله، ولا فی جسم من الاجسام، و همینطور در جسم من اجسام معنا نداره طبعا باشه. و نسبت الجلیدیت الی المبصرات که نسبت المرآت الی صور ظاهرت منها، نسبت جلیدیه که همون قرنیه است به مبصرات، یعنی اون پردهی که روی اوست، مانند نسبت مرآت است به صوری که ظاهر می شود از او. یعنی صور توی جلیدیه نیست، فقط همینقدر یه چیزی روی پرده است، همین دیگه، توی چشم چی نیست، توی جلیدیه چیزی نیست. چطور این که صوری که در مرآتن تو شیشه مرآت که این صور فرو نمیرن، فقط همین صورت ظاهری مرآت و همون شکل ظاهری مرآته که صور در اونجا نقش می‌بندن. ایشو خیال می‌کنه توش منظور یه دو مترم اون وسطش هست، اما با این اینجور که یه کسی پیدا که آیه انه میخون بعد از قاله میگن انه است، قاله بعد یه کسی انه میگفت چرا انه میگی، میگو این چند صفحه پیش یه قاله دیدم، این حالا این بعدش انده است. گو آخه قاله چند صفحه پیش بود، گو بعدیت بهتر صفحه میکنه، هرچی قبل باشه این بعدیت دید. یعنی توش هم مثل این که یه چند متری این مرحوم شیخ اشراق احتیاج دارن تا اینکه اون معنای بطن و معنای این چیز رو کاملا ایشون اینطور خیال میکنن، نه این معنای داخل، این معنای اعتباری است. یعنی این حضور این معنا در این به اصطلاح شکل و در این از میشود که لو، این معنای فی و ظرفیت در اینجا به این معنا. فکما ان صورت لیست فی المرآت، همونطور که صورت در آینه نیست بلکه روی آینه است، کذالک از صورت اللتی تدرک النفس به واسطتها، صورتی که ادراک میکند نفس به واسطه این مقابله، لیست فی الجلیدیه، این در جلیدیه نیست، بل تحدث عند المقابله، بلکه این صورت حاصل میشه پیش مقابله نفس با مر با مرئی، و ارتفاع الموانع من النفس اشراق حضوری یان علی ذلک شیء مستدیر، و حاصل حادث میشود اندم مقابلت از موقع مقابله نفس، و ارتفاع موانع حاصل میشود از نفس یک اشراق حضوری بر این شیء مستنیر، یک حالت وحدت و یک استیلاء بر اون امر خارج حاصل می شود، خب به واسطه این عضو. فإن کان له هویة فی الخارج فیرا، اگر این شی در خارج وجود داشته باشه میبیندش، و این کان شبه محزن و یحتاج الی مظهر آخر کالمراد، اگر یک شبه محض باشه احتیاجی به یک مظهر دیگری دارد مانند مرآت، یعنی اگر یک صورت وجود نداشته باشه صورت در مقابل، بلکه شبه او باشه از پشت سر او انعکاس پیدا بکند مانند آینه، اون شبه باید به آینه بخوره تا اینکه انسان بتواند او را ببیند. یعنی یا انسان به واسطه مقابله با خود اون شیء خارج ادراک صورت میکند، یا اگر مقابله با اونیست شبه او را که در مرآت، در ما، در یه امر سیار، در سیغل، در هر چیز دیگری اون را که مظهر برای اوست انسان او را ادراک میکنه، و در صورت که تازه انسان در با مرآت مقابله کنه. فإذا وقعت الجليدية في مقابلة المرآة التي ظهرت في آثار الأشياء المقابلة، اگر واقع بشود جلیدیه در مقابل مرآت، اون از مرآتی که ظاهر می شود در این صور اشیایی که با او مقابله دارن، و من النفس ایزن اشراق حضوریان، از نفس یه اشراق حضوری و یک تصرف حضوری حاصل می شود، فرعت تلک الاشیا به واسطه مرآت الجلیه و مرآت الخارجیه، این اشیا را به واسطه اون مرآت خارجی و به واسطه مرآت جلیه هر دو میبینه. اگر نه خودش مقابله با اشیا بکنه دیگه مرآت خارجی نمیخواد، اون مرآت جلیدیه است که اشیا را مشاهده میکنه. لکن عند شرایط و ارتفاع موانع، در صورتی که شرایط ارتفاع موانع باشه، و به مثل ممتنع بهی انتباع و صورت فلعی، همونطوری که به مثلش مشابه امتناع انتباع صورت در عین، امتناع انتباعش در موضعی از دماغ است. همونطوری که در چشم ممتنع است یک صورت نقش ببنده، در یک جا از مغز هم نمیشود صورت نقش ببنده. فاذن چرا؟ چون این ماده است و اون هم مجرد. فعل یا این که فرض کنید که دلیل انتباع کبیر بر صغیر، همونطوری که قبلا صحبتش شد. فعزن از صور الخیالیه، صور خیاله، لا تکون و موجودتن فی الازهان، نه در ازهان موجود است، لامتناع انتباع کبیر در صغیر، و نه در اعیان موجود است، و الا لیراها کل سلیم الحس، هر شخصی که حس سالمی دارد باید اینها را ببیند، در حالتی که اینطور نیست خب خیلی ها اینها را نمیبینند. و لیست عدمن، عدمم نیست، و الا لما کانت متصورن، و الا صورت نداشت، عدم که صورت نداره، ولا متمیزتن، متمیز از دیگری نیست، ولا محکومن علیها بالاحکام المختلفه ثبوتیه، هیچ کدام از اینها را اینها نداره. و از هی موجودتون، و از اون طرف هم اینی موجوده، و لیست فی الازهان ولا فی الاعیان، نه در ازهان است و نه در اعیان خارجی است و نه در عالم عبور است، و چون عالم عبور صوره، در عالم عبور صورت نیست و اینها صوره جسمانیه هستن نه عقلیه. در اینجا بهتر بود اصلا بگن که اصلا صورت عقلیه نداریم، اشیاء عقلیه. فبه ضروره یکون و فی سقن آخر، به ضروره باید در یک مکان دیگری باشد که واقعا عالم المثال، عالم مثال است بهش میگن، به خیال منفصل و مثال منفصل، این صور همه در اونجا هستند. و وقتی انسان با اون عالم خیال منفصل و عالم مثال منفصل اتحاد برقرار میکند، برای او این ادراک و این ابصار حاصل میشه. این کلام مرحوم شیخ اشراقه. پس با نفی صورت در عین، ایشون به این کیفیت و عدم خروج شعاع از عین و محالیت انتباع این صورت در دماغ به معنای عدم امکان انتباع کبیر بر صغیر، و از اون طرف موجودیت این صورت مثال عالمی را برای تحقق این صورت ایشون جعل کردن. حتی نه اینکه جعل کردن، حالا مثلا اخبار دادن، چون عبارت از مثال منفصل هست، خیال منفصل. لکونی غیر مادی، چون این غیر مادی است تشبیها به خیال متصل، این به واسطه در این به واسطه تشبیه به خیال متصل که او هم مادی نیست جمعون ذهن. و هو الذی ذهب الی وجود انه کما یعلمون، این همون چیزی است که کما یعلمون که مانند افلاطون و سقراط و فیثاغورس و انباسگلس و غیره من متعلهین، اینا قائل به این مطلب شدن که قائل به خیال منفصل و جمیع سلاط از امم مختلفه. فانام قالو، اینها اینطور قائلن، العالم و عالمان، دو عالم داریم، یکی عالم عقل است که منقسم میشه به عالم ربوبیت و به عالم عقول و نفوذ که اینها صورت نداره، و اینها عالم تدبیر کلی است و مشرف بر همه مجردات و غیر مجردات. دیگر عالم صور است که منقسم میشه به صور حسیه که خارجی است و صور شبهیه که ذهنی است. و من هاهنا یعلم، مشخص میشه ان صور شبهی، صور شبهیه، صور شبهیه که این صورت در عالم خیال منفصل است، لیست مثل افلاطون، اینا مثل افلاطونی نیستند. لان هؤلاء العظما من اکابر الحکما، این بزرگان کما یقولون به حادث و یقولون بالمثل الافلاطونیه، اینا قائل به هر دو مطلبند، یکی قائل به صور هستند در عالم مثال و دیگری قائل به مثل افلاطونی هستند، پس اینا با هم فرق میکنن. و هی نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم انوار العقلیه، مثل افلاطونیه عبارت است از مثل نوریه، مثال یعنی نمونه سمبل، مثال های نوریه عظیم که جنبه کلی و سعی دارند، نه کلی معنی کلی طبیعی، جنبه سعی دارند، یعنی وجود وجود مشخص خارجی هستند، وجود مشخص سعی خارجی هستند که ثابتند در عالم انوار عقلیه و تمام انواع و جزئیات محققه و موجوده در عالم مثال و عالم ماده از این مثال نوری عقلی سرچشمه میگیرد و تنازل پیدا میکند. و هاذهی مثلن معلقتن فی عالم الاشباه المجرده، اما مثال های خیال منفصل مثال هایی هستند که معلق در عالم اشباه مجرد هستند که همون عالم خیال منفصله، یعنی عالم اشباه عالمی که صورت است ولی جسم نیست، یعنی جسم ماده نیست، حرکت می کند ولی وزن ندارد، شکل دارد ولی سایه ندارد، درست شد؟ زمانی که در اونجاست با زمانی که در اینجاست تفاوت می کنه. اینو میگن از یک نقطه نظر مجردند چون آثار تجرد را دارند، از یه نظر شبیه به ماده هستند چون دارای صورت و کم و وضع و کیف و مقدار و سایر این مسائل هستند. پس بنابراین این صور مجرده در عالم مثال اینها این دو جنبه را دارد، برزخ بین ماده و عقل هستند، برزخ بین ماده و ملکوت هستند، برزخ بین جسم و بین روح هستند که حد فاصل بین این دوست، مقداری از این گرفتن و مقداری هم از اون گرفتن. نگفت نشان از دو کس دارد این نیک پی، ز افراسیاب و ز کاووس کی، هم از اون خلاصه آثار و خصوصیات به دست آوردم از اینه یا آشش رو قلم کاری نه اینه نه اون خلاص. و هاذهی مثل معلقتون فی عالم الاشباه المجرده، بعضها ظلمانیتون یا جهنم و عذاب الاشقیا، بعضی از این صور ظلمانی هستند که جهنم عذاب اشقیا، و بعضی از اینها نورانی هستند که جناتون یتنعم و بحث سعدا مدل متوسطین و اصحاب الیمین، جناتی هستند که متنعمند به واسطه این جنات سعدای از متوسطین و اصحاب یمین. این صور و این اشباه همون صور و اشباهی هستند که زائیده ملکات ما هستند و در عالم مثال جریبان اشقیا را دینها میگیرند، ظلماتی که به صورتهای مختلف، صورت افاعی، صورت حیوانات مهیب، صورت نفوس وحشتناک و قبیح این اشباح ظاهر میشن و موجب نگرانی، ترس، دلهوره، تشویش، اضطراب و سوزندگی اشیا در عالم برزخ و در عالم مثاله. و از اون طرف برای سعدای از متوسطین و اصحاب یمین این اشباح به صورت جنات، به صورت فواکه، به صورت معقولات و به صورت قلمان و به سعدای از متوسطین، یعنی ایشون داره در اینجا میگه خلاصه دنبال این حرفا نرینا، این شاید گیرش نیمده، نه انشاءالله گیرش نیمده، نه که آدم های چیزی بودن از بزرگ ها یه دفعه مرحوم آقا شب سه شنبه بود یادمه راجع به گذشت از مراتبی که انسان در اون مراتب بهش میرسه وقتی که صحبت میکردن، بله میگفتن که انسان هرچه در این راه نشانت دهن گردی مثل ستانی به از آنت دهن. واجب این حرفا یه بند خدایی بود، اون ظاهرا خیلی مدعی بود و اینکه بله از این مطالب گذشته و خواهد گذشت به قدرت و فلان حرفا بود. اون روزش که میخواست بیاد پیش من هم آقا چشمش بود یه بند خدای افتاده بود و بله دل رفته بود و هوا هم به دنبال او در حد می شود که پی یار می گشت. یه دفعه معروف آقا در بین صحبت گفتن که مردم میگن که اگر بله به ما حوری بدن میگذاریم به ما چه بیدیم، تو چشمت به یکی میفته اینجا هم که نشستی دنبال اونی. آقا یه دفعه دیگه رنگش قرمز شد طرف سرش اندام پایی کو چشمت به دنبال یکی تو این دنیاست، الان که نشستی هم به فکر او هستی، حالا میگی که از حوری میگذریم؟ نه آقا جان، یک بار اگر نشانت بدن تا عمر داری به هیچ زن تماشا نخواهی کرد. اینی که خلاصه فعلا تو این دنیا اوضاع به این کیفیت میگرده به خاطر اینکه نشونمون ندادن. بابا اگر نشون بدن دیگه حد میشود که به ما هرولین و به اونا غیر ما دیگه، نه اونا به ما دیگه نه ما به نه ما به اونا. ما گاهی اوقات میگیم که خب انشاءالله میریم روز قیامت، میریم روز قیامت انشاءالله یه وقت اینجا هرولی خدا واسه هم گذاشته که خب واسه ما غیر ما گذاشته میگم غیر ما اونجا فرق میکنه چیزی نیست، میگه خاطر جمهور این اونا فرق میکنه، اونا هم از ما یه چیزا یاد گرفتن، میگه کوری هم فرق میکنه. درست شد. علی کل حال این مسائل حوریه و اینها بهشت سعدای از متوسطین، اما برای مقربین، برای اونها لذاتشون و صور ملزه اونها اصلا در وهم نمی آید، که به همین معنا آیه شریفه دلالت دارد ولدینا مزید، اشاره به این نکته است که ایشون میخوان در اینجا بفرمایند که مقربین و اولیاء خدا در عالم قیامت اصلا مسخره است که هورالعین به اونها بخوان به هورالعین توجه کنن، اصلا باعث وهن و باعث تنازل اونهاست که بخوان توجه کنن. اونها در یک موقعیتی هستن که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگانم، از نفس فرشتگان ملال و غبار ملال بر چهره نفس اونها می نشینن. ببینید اونها در کجا هستن، یعنی در چه وضعیت و مقامی هستن که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وضعیت اینطوریه، اونی که ما اگر یه نگاه بهش بکنیم تا قیامت دل و حواس و فکر و همه چیمون دیگه در هوای یار می رود، اونها براشون باعث ذلت و باعث پستی است که بخوان توجه کنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، درست شد. و بعضها مستنیرتون، بعضی از این اشباح و این صور اینها مستنینن، جنبه نورانی دارن، که جناتیست که یتنعم و السعدا از متوسطین و اصحاب یمین. و اما سابقون المقربون، اما اینها فهم یرتقون الی درجه العلیا، اینا ارتقا به درجه علیا دارن. و یرتعون فی ریاض القدس، و در ریاض قدس اینها می شود که متنعمن عند الانوار الالهیه و المسل ربانیه، اونها در مقام تجلیات ذاتی هستند که اصلا قابل وصف نیست و قابل درک نیست. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت وقتی که در گاهگاهی میگفت برای من یک حالتی پیدا میشه که یک حالت به یک کیفیتی پیدا میشه که بیش از یک لحظه هم نیست، حاضرم تمام دنیا را بدم و بهشت را هم بدم و آخرت را بدم، اون یک لحظه تکرار بشه. وقتی ازش میپرسن چه وضعی هست، میگه اصلا قابل گفتن. چه رنگی هست، میگه اصلا رنگ نداره. چه شکلی هست، میگه اصلا شکل نداره. متو خودش نمیدونه اینا تجلیات ذاتی است. در یک لحظه حالتی دارد که میگه اگر این لحظه به دو دقیقه، به دو لحظه و چند لحظه برسد، اصلا تار و پود هم از هم چیز خواهد شد، اصلا متلاشی خواهد شد، درست شد. اینها مقاماتیست و حتی بالاتر از اینها هم که خب امکان داره باشه، که اصلا در تصور انسان نمیاد کجا لذتهای مادی و مثالی میتواند به گرد اینها برسه، کجا نعمتهای مادی و مثالی و برزخی میتواند به از میشود که شبیه به یک هزارم 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 هزار بخواد خودش را نزدیک به اینها کنه. این نحو از تجلی عبارت است اون کیفیت اتصال انسان با اون مقام ذات که به این کیفیت بروز و ظهور میکنه. بعد کم 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 میاد و برای انسان ملکه میشه، انسان قدرت پیدا میکنه و میتواند بیشتر استفاده کنه. لذا پیغمبر میفرماید اللهم زدنی فیک تحیرا، تحیر مرا در بیشتر کن، معناش اینه، نه اینکه تحیر منو بیشتر کن، بیشتر برودیم بنداز جلو، خب اینو دیدیم، اینو دیدیم، اینو دیدیم، بعد از این بیاد، خب اینا رو همه دیگه، خب بالاخره آخرش اینش تموم میشه دیگه. یا اینکه فرض کنیم که تحیر ما را بیشتر کن و از این نعمت ها سیب و گلابی و خربزه رو که هندونه مثلا بی قیامت و اینها هست، از اینها برای ما بیشتر بیار، یا درخت ها و سر و سنوبر و امثال زایی، اینا که دیگه تحیر پیغمبر نیست، اینا که دیگه علم پیغمبر نیست. علم پیغمبر و تحیر پیغمبر و حیرت پیغمبر و اولیا و علیه السلام، تمام اینها به واسطه جلوات ذات هست که او بی انتهاست و حد و حصر ندارد و هرچه بیشتر بتابد انسان را تشنه تر و انسان را محتاج تر و انسان را واله و حیران تر از گذشته در اونها می کنند، چون جلوات ذاتی پروردگار از نقطه نظر شدتن و ضعفن و قوتن و اولیتن اینها و اولویتن حد و مرزی ندارد، چون او بی انتهاست و همه دارای قوالب امکانی هستند و بر حسب اون قوالب امکانی این تجلیات برای اونها ظهور پیدا می‌کند.